حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه در میدان جنگ غزه چه آثاری بر جا گذاشته و تنش‌ها بین دو کشور را به چه سمت و سویی برده است؟ سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وبسایت عربی جاده ایران به نقل از یک منبع آگاه دیپلماتیک نوشت جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده در صورت برقراری آتش بس در غزه از پاسخ به حمله هوایی علیه کنسولگری خود در دمشق خودداری خواهد کرد. به گفته این منبع آگاه، اگر آمریکا موفق شود اوضاع را مهار کند، موفقیت بزرگی برای دولت بایدن خواهد بود و ما می توانیم بر این اساس عمل کنیم. در سوی دیگر شبه نظامیان حوثی روز یک شنبه از ادامه حملات موشکی و پهپادی خبر داده و گفته بودند در 72 ساعت گذشته کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی و همچنین دو کشتی اسرائیلی را که در دریای عرب و اقیانوس هند عازم اسرائیل بودند هدف قرار دادند. در دیدگاه همراه با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان ارتباط این تحولات با وضعیت فعلی جنگ در غزه را بررسی می‌کنیم. آقای صدرزاده، گفتگو رو با آخرین تحولات منطقه غزه شروع کنیم. طرفین جنگ یعنی اسرائیل و حماس در چه وضعیتی هستند؟
اسرائیل مثل که قسمت اعظم فعالیت‌های نظامیشو در غزه به پایان رسونده، اون حملات وسیع دیگه انجام نمیگیره. نتانیاهو دیروز اعلام کرد که بخشی از نیروهاش رو حتی از غزه میخواد خارج کنه، ولی گردان فعالی رو در غزه میخواد به خصوص در شهر رفح نگه داره. در خان یونس که اعلام کرده کار ما تمام شده، از این به بعد هم برای تمام غزه عملیات هدفمند میخواد انجام بده. یعنی در حقیقت نیروهای ویژه‌ای هستن که سعی میکنن کارهای فلسطینی رو به کارهای حماس رو پیدا کنه. ولی علی‌رغم این تغییرات، هدف استراتژیکی اسرائیل تغییر نکرده. یعنی اسرائیل چه با این نیروهایی که الان داره و چه نیروهایی که سابقا داشته، قصد داره که کنترل غزه رو حفظ کنه و نگذاره که دیگه حماس سر کار بیاد از نظر سیاسی. و فعلا هم گفته که تا مدت مدیدی ظاهرا ما در غزه خواهیم مان. علت هم داره، چون در حقیقت راجع به آلترناتیوهای دیگه که بهش پیشنهاد میکنن، از جمله این که فرض کنید اداره غزه رو به دولت خودگردان بده، راجع به این پیشنهاد همیشه جواب منفی داده. به همین علت هم هست که مجبور در غزه فعلا بمونه. یک چشم‌انداز کوتاهی هم نسبت به آتش بس وجود داره، چون مذاکراتی که در قاهره انجام شده، گرچه حماس گفته که اسرائیل اصلا به خواسته‌های ما نرسیده و جواب نداده، ولی مقامات قاهره میگن که با علارغم قطع این مذاکرات آزادی گروگان‌ها که بایستی منجر به چشم‌انداز آتش بس بشه و ترک محل به اصطلاح مذاکره، 48 ساعت آینده برخواهند گشت. این هم به همین علت گفتم چشم‌انداز خیلی کوتاهی وجود داره.
شما فکر میکنید حمله به کنسولگری ایران در دمشق دست اسرائیل رو در غزه بازتر کرد آقای صدرزاده، یا مانع راه و اهداف شده؟
این دوتا مسئله هیچ ربطی به هم ندارن، چون از اول اسرائیل گفت ما خودمون آماده کردیم که در چندین جبهه بجنگیم. اون به اصطلاح جنگی رو که یا حملاتی رو که در شمال به حزب الله انجام میده و یا در شرق به نیروهایی که در سوریه هستن انجام میده، این از اول جنگ غزه هم بود. و این اتفاقی هم که در کنسولگری ایران افتاده، در ارتباط با همون چیزی است که اول بعد از 7 اکتبر دولت اسرائیل اعلام کرد که ما تمام طراحان حمله 7 اکتبر رو پیدا خواهیم کرد، صرف نظر از اینکه کجا هستند و کی هستند، و اونها رو از بین خواهیم برد. و در این مسئله اسرائیل رو باید خیلی جدی گرفت، چون تجارب گذشته نشون داده که این کار رو خواهد کرد. و ظاهرا اینجوری که جبهه پایداری گفته، اینجوری که خود حماس گفته، و اینجوری که از بعضی از نوشته‌های نزدیک به پاسداران در ایران برداشت میشه، آقای محمد رضا زاهدی به اصطلاح فرمانده ارشد سپاه قدس در سوریه جزء طراحین بوده.
از نظر شما تحرکات حوثی ها در دریای سرخ و چالش هایی که در اونجا ایجاد کردن، آیا اونقدر وزن داره که به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل به کار گرفته بشه آقای صدرزاده؟ اساسا حوثی ها در تعیین معادلات میدان جنگ غزه چقدر تأثیر دارن؟
قابل تعجب است این مسئله که من خواهم گفت، ولی حوثی‌ها از همه نیروهای نیابتی مؤثرتر عمل کردن. یعنی در حقیقت هم حزب الله هم گروه های دیگر، هم گروه های در عراق و گروه های نیابتی دیگر در سوریه فقط حملات محدودی انجام دادن، حملاتی انجام دادن که چندان اثری نداشته. حزب الله که اصلا در حال دفاع از خودش هست بیشتر و از سوریه هم خطر عجیبی علیه اسرائیل به وجود نیامده، از عراق هم از طرف گروه های نیابتی نه. ولی کاری که حوثی ها دارن میکنن با اسلحه بسیار کم، با قربانی های بسیار کم، تأثیر بسیار بسیار زیادی داره، البته نه مستقیما به اسرائیل بلکه به مجموعه جامعه جهانی. الان سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا همین نیم ساعت قبل گفتش که در حقیقت حمل کالا از دریای سرخ به طرف اروپا و گذشتن از کانال سوئز و آمدن به طرف دریای مدیترانه نصف شده پس از حملات حوثی ها و بهای کالاها هم بعضی موقع دو برابر میشه، به خاطر اینکه 14 روز و یا حتی بیشتر مجبورن که قاره آفریقا رو دور بزنن و وارد دریا میتونن بشن. بنابراین فشاری که حوثی ها میآورن نه مستقیما به اسرائیل بلکه به دنیای غرب هست، به خصوص آمریکا هست و من غیر مستقیم شاید به اسرائیلی ها که دنیای غرب به اسرائیل فشار بیارن. ولی ما میدونیم که نتانیاهو به سادگی حرف دنیای غرب هم همیشه نمیپذیره.
پیرو سوال پیشینم میپرسم ازتون آقای سعدزاده، با نگاهی به چالش‌های امروز شما فکر می‌کنید حمله به کنسولگری ایران یک کنش از طرف اسرائیل بود یا واکنشی به تحرکات جمهوری اسلامی علیه خودش؟
واقعیت این است که همونجور که گفتم این کنش اسرائیل بود و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از سوریه اقدام خاصی نکردن علیه اسرائیل از 7 اکتبر به این طرف لااقل، یعنی از خاک سوریه ضرری به اسرائیل نرسیده. فقط از خاک سوریه کاری که میکنن اسلحه هم میکنن به برای حزب الله لبنان و این قسمت اعظمه. ولی اون کاری که اسرائیل انجام داده ظاهرا با اینکه مسئولیتش رو به عهده نگرفته همون چیزیه که قبلا گفتم، اینها در پی طراحان این مسئله هستن. آقای العاروری هم که در لبنان کشتن جز طراحی مسئله بوده و بر اساس ارزیابی به اعتراف خود حماس هم آقای زاهدی هم جز طراحان بوده، به خصوصی که موقعیت آقای زاهدی در درون سپاه قدس نه تنها مسئول سوریه بوده بلکه مسئول لبنان هم بوده، مسئول گروه های نیابتی لبنان هم بوده و نحوه عکس العمل حزب الله به خصوص حسن نصرالله نسبت به کشته شدن زاهدی نشون میده که چقدر این فرمانده سپاه قدس برای اونها اهمیت داشته. حتی الان خبرگزاری ها یا روزنامه های لبنان گزارش میدن که امروز میخواد حسن نصرالله دوباره درباره کشته شدن زاهدی یک سخنرانی بکنه و احتمالاً مسائل رو هم بیان بکنه، به خصوص که خبر میرسه که یکی از فرماندهان عالی رتبه حزب الله از گردان رضوان که در حقیقت گردان عملیاتی نیروهای ویژه حزب الله هست، یکی از فرماندهان اونها رو هم اسرائیل دیشب کشته. بنابراین شاید که در این سخنرانی که حزب الله میکنه حسن نصرالله میتونه راجع به این مثلا چیزی بگه.
با اوصافی که رفت آقای سعدزاده، یا انتظار میره ایران اساسا پاسخی به اسرائیل بده، خودش رو درگیر جنگ مستقیم بکنه؟
درگیر جنگ مستقیم به هیچ وجه، و خودش هم در حقیقت نمیخواد این کار رو انجام بده. لااقل این چیزیست که مشاور نظامی آقای خامنه‌ای گفته، یحیی صفوی گفته که نیروهای مقاومت این کار رو انجام خواهند داد و تمام اطلاعاتی هم که از ایران میرسه، ارزیابی‌هایی هم که به اصطلاح مسئولین مهم ایران میکنن، میگن که این در حقیقت اسرائیله که میخواد پای ما رو به جنگ بکشه. بنابراین ما به این دام اسرائیل نخواهیم افتاد، یعنی ایران حاضر نیست. آمریکا به آمریکا هم نمیخواد حمله کنه، چون هم روز اول، یعنی این روز اول که پس از کشته شدن زاهدی، معاون آقای رئیسی آقای جمشیدی در توییتی که زد اعلام کرد که آمریکا خودش رو کنار بکشه، ما کاری با آمریکا در حقیقت نداریم. و بنابراین من فکر میکنم اگر برنامه‌ای داشته باشه که باید برنامه داشته باشه، ولی این برنامه بیشتر نمادین خواهد بود، شبیه اون چیزی که ما در حمله به عین‌الاسد پس از کشته شدن قاسم سلیمانی دیدیم. اینجا هم بر اساس فشارهای روانی که خودشون برای خودشون ایجاد کردن که حتما میخوام انتقام بگیریم، بعید نیست در یک جای به یکی از منافع اسرائیل صدمه ای بزنن، ولی در این حال گفتم زمانشون خودمون تعیین میکنیم، یعنی ممکنه به درازا هم بکشه.
آقای سعدزاده، در آخر فکر میکنید مسئله غزه به کجا بکشه؟ نتیجه این جنگ که این همه آواره و کشته و گروگان در پی داشته چه خواهد شد؟ پیش بینی شما از آتش بس چیه؟ محقق میشه یا این روند ادامه پیدا میکنه؟
غزه در حقیقت از نظر سرزمینی از بین رفته در، یعنی در حقیقت تمام ساختمان ها میگن که 70 بیش از 70 درصد زیربنای غزه ویران شده. یعنی از نظر غزه، از نظر سرزمینی قسمت اعظمش از بین رفته. از نظر سیاسی من فکر میکنم که مشکل باشه برای حماس مجددا سر کار بیاد به چند دلیل. اولا اینکه خیلی از اعضای و کادراش کشته شدن. دوم اینکه اسرائیل این اجازه رو نخواهد داد. و سوم اینکه الان هم بین خود فلسطینی ها آغاز شده انتقادات به حماس که این سیاست شما این وضع رو به وجود آورده. مجموعه اینها نشون میده که غزه به اون صورتی که ما در سابق دیدیم نخواهد بود. اسرائیل هم از آنجایی که حاضر نیست اجازه بده که یه دولت خودگردان ایجاد بشه، به اسلام حتی پیشنهاد دو دولت در یک سرزمین از اول رد کرده این آقای نتانیاهو، مجبور هست که به نحوی اداری این غزه رو اداره بکنه. حالا دنبال عده‌ای از ریش سفیدان غزه‌ای میخواست بره، هنوز پیدا نکرد اون ریش سفیدان رو. اینه که نحوی اداری غزه هنوز نامعلومه. بعید نیست که آتش‌بسی اعلام بشه و پس از اعلام آتش‌بس اصولا مسئله یه جور دیگری مطرح خواهد شد. یعنی مسئله که وجود آقای نتانیاهو در قدرت مطرحه. یعنی به مجرد اینکه آتش‌بس شد، مردم اسرائیل میرن دنبال انتخابات مجدد و حتما آقای نتانیاهو دوران سیاسیش تمام شده. دولت جدید اسرائیل ممکنه که یک سیاست جدیدی رو برای غزه ارائه بده، ولی تا زمانی که نتانیاهو هست امیدی نداریم که وضع غزه از این چیزی که امروز هست به اصطلاح به صورت بنیادین عوض بشه.
سپاسگزارم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.